بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بیان سوم در این اشکال چهارم این بود که در این که در اقل و اکثر ارتباطی اقل معلومه به معلوم هست وجوب او، به تفصیل این بحثی نیست و ما به ضروره می دانیم که در اقل و اکثر ارتباطی اقل واجبه. اون وقت برای این که علم به فراغ از این واجب معلوم پیدا بکنیم راهی وجود نداره الا این که اکثر را اتیان بکنیم. برای این که اگر آمدیم اقل رو اتیان کردیم در فرض این که واقعا اکثر واجب باشه، خود همین اقل آورده نشده. اگر ما آمدیم 9 جزء رو آوردیم و جزء 10 رو نیاوردیم، اینجا این اقل واجب را هم نیاوردیم. عبارتی که قبلا هم خوندیم این بود که الاشتغال قد تعلق بالاقل لا بالاکثر. اقل مسلم واجبه، لکن الخروج عن الاشتغال المعلوم تعلقه بالاقل لا يحصل یقینا الا بذم المشکوک. پس خلاصش اینجور که اگر ما بخواییم یقین پیدا کنیم این واجب معلوم به ضرور را انجام دادیم، باید اکثر رو بیاریم. عرض کردیم امام در اول جواب دو تا مطلب دارن که اون دو تا مطلب به نظر ما خیلی ارتباطی به جواب نداره و بعد آمدن متمرکز شدن روی این مطلب. فرمودن مکلف اون چرا که حجت بر او قائمه باید بیاره، و در صورتی که عقل را آورد و اون جزء زائد را نیاورد، اینجا ما قامت علیه الحجه را آورده. بیشتر از این مکلف وظیفه ای نداره، باید ما قامت علیه الحجه را بیاره. خب بعد از کردیم که دو تا اشکال امام مطرح کردن و جواب دادن که اینها رو بگیم تا نتیجه بحث رو روشن بکنیم. اشکال اول این است که مستشکل میگه خب اگر اکثر واقعا واجب باشه و این شخص بیاد اقل را اتیان بکند، این یه امر لغو و باطلیه. مثل این که فرض کنید نماز واجب باشه، انسان برای عمل دیگری انجام بده، چطور اونجا لغو و باطله؟ اگر در اینجا اکثر واجب باشه، آوردن این اقل لغو و باطل. اقل به ما خوب اقل. پس برای این که ما احراز کنیم فعل ما عنوان اطاعت رو داره، احراز کنیم که فعل ما عنوان لغویت رو نداره و مصداق برای اطاعت، چاره ای نیست که این جزء زائد هم آورده بشه. اگر جزء زائد آوردیم، اگر اکثر واجب باشه که کلش اطاعته، اگر جزء زائد آورده فقط عقل واجب باشه، باز اون مصداق اطاعت رو آوردیم، چون گفتیم عقل نسبت به این جزء زائد به شرط لا نیست و لا به شرطه. پس مستشکل میگوید که دوران عقل بین این است که خودش واجب باشه یا لغو باشه. اگر شما عقل به ما و عقل رو بیارید، دو تا احتمال میدید. یه احتمال این است که اگر واقعا عقل واجب باشه آوردید، احتمال دوم این است که اگر اکثر واجب باشه لغو باشه. پس ما نمیتونیم احراز بکنیم که ما مأمورون به را آوردیم، ما مصداق برای اطاعت رو انجام دادیم. این اشکال. در جواب امام رضوان الله علیه فرمودن که اطاعت و عصیان از احکام عقله. بریم به عقل مراجعه کنیم که عقل میگه چه اطاعتی واجبه و چه عصیانی قبیحه. عقل میگوید به اون مقداری که مولا امر کرده و بیان دارد اطاعت واجبه، اما زائد بر او اطاعت واجب نیست. عقل به مقداری که از طرف مولا امر آمده، به مقداری که از طرف مولا بیان آمده اطاعت رو واجب میدونه. خب اینجا به مقداری که قامت الحجه عقله، اون مقداری که حجت برش قائمه در دوران بین عقل و اکثر ارتباطی عقله، پس همین رو عقل میگه باید اطاعت کرد. خب این جوابیست که امام دادن. عرض میکنم که کسانی که مثل مرحوم شهید سعد قدس سره و قبل از ایشون مثل مرحوم محقق داماد قدس سره، اینها مسلک حق و طائعی هستند، خب این جواب رو نمیپذیرن. یعنی بزرگان ما دو گروه هستند. یک گروه که مشهورشون هست همینه، امام از اینهاست، میفرماین عقل میگه اون مقداری که دلیل و حجت قائم شده، حجت علم وجدانی هست، همین روایات و ادله علمیه هست، اون مقداری که حجت قائم شده بر ما اطاعت در اون دایره واجبه. اما زائد بر این واجب نیست، ولو احتمالش هم بدیم. اما قائلین به حق و طاعت اینها میگوین که در موردی که ما احتمال لزوم یک تکلیف رو بدیم، احتمال یک تکلیف لزومی رو میدیم، عقل به ملاک حق مولویتی که مولا بر عبد داره و انسان نباید این حق مولویت رو ولو در دایره احتمالی خراب بکنه، اینجا باید اطاعت بکنه. و اگر یادتون باشه ما در سال گذشته اول سال بحث مفصل این مسلک حق و طاعه رو کردیم، با اون هم عرض کردیم خود این یک بحث خیلی مهمیه و بتونید یه رساله ای رو در این زمینه بنویسید خیلی خوبه. خب کسانی که مثل مرحوم شهید سعد رو اینها قائل به حق و طاعه، دیگه چیزی رو به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان قبول ندارن. اونهایی که میگن قاعده قبح عقاب بلا بیان یک دلیل عقلی و حکم عقلی هست، میگن هر جا بیان باشه اطاعت واجبه، هر جا بیان نباشه اطاعت لازم نیست، عقاب جایز نیست، استحقاق عقاب در کار نیست. خب ما در سال گذشته این بحث رو مفصل مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حق الطاعه صحیح نیست. ما ادله قائلین به حق الطاعه رو آوردیم و خودمون هم اون چه به عنوان نقاش و مناقشه بر این مسلک بود ذکر کردیم، گفتیم چیزی به نام حق الطاعه نداریم. خب ما هستیم و یه قاعده قبح عقاب بلا بیان که قبول داریم ما این قاعده رو، و ما هستیم و یه قاعده دیگر که اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. در بحث گذشتم عرض کردیم این یکی از ابداعات امام رضوان الله علیه در علم اصوله که ایشون می‌فرماید این قاعده اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد به اون مقداری که حجت بر اشتغال داریم براعت یقینی میخواد. اینجام در این جواب از این اشکال می‌فرماید عقل حکم به لزوم اطاعت می کند در مقداری که بیانه الشارع. خب اولا بحث در این است که این قیدی رو که امام آوردن آیا قید درستیه یا خیر. من خیلی فکر کردم روی این نظریه امام، انصافش این است که فرمایش بسیار متینیه و خیلی جاهای دیگه علم اصول و مشکل رو برای ما حل میکنه. اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد یعنی به مقدار دلیل الذی قام علی الاشتغال، به اون مقداری که میدونیم ذمه ما مشغوله. حالا ازده ارزو کنم اصل این فرمایش امام درسته، بحث ما بحث صغروی میتونه باشه با ایشون، یعنی از نظر کبرا درسته اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد به مقداری که حجت بر اشتغال ما داریم، ولی قائلین به احتیاط میگویند در دوران بین اقل و اکثر حجت عبارت از علم اجمالیه. ما اجمالا میدانیم یا اقل واجب است یا اکثر، این یکی. علم اجمالی هم منجزیت داره. دو مطلبی که مرحوم نائینی هم خیلی روش تکیه کردن، اگر بیایم اون فرمایش دیگر امام رو هم بپذیریم بگیم آقا اصلا اینجا صورتاً علم اجمالیه، در اقل و اکثر ارتباطی از اول ما واقعاً چیزی به نام علم اجمالی نداریم، از اول یک معلوم به تفصیل داریم که اقله، یه مشکوک داریم که اکثره. چیزی نام به علم اجمالی ما نداریم اینجا که بیم بگیم علم اجمالی منجزیت داره. پس علم اجمالی نیست، اون مقداری که حجت برش قائم شده اقله، پس نسبت به همین اقل ما باید براعت یقینیه پیدا بکنیم. اگر اینا رو گفتیم که ما هم قبول داریم اینا رو، یعنی واقعا اقل و اکثر ارتباطی از دایره علم اجمالی خارجه. درسته که ما از اول آمدیم گفتیم علم اجمالی یا دوران بین متباینه این است یا اقل و اکثر. اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی، استقلالی هم واقعا علم اجمالی نیست، اونم واقعش یک معلومه به تفصیل نسبت به اقله و شک در زائد داره. پس ببینید اینا رو هم اگر گفتیم صغرا درسته، اما اگر کسی مثل مرحوم نائینی و دیگران بگن آقا اینجا علم اجمالی وجود داره، علم اجمالی منجزه، منجزه اقتضای احتیاط داره، علم اجمالی بیانه، علم اجمالی حجته، خب شما اگه این جیدن باز بیارید اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد به مقداری که قامت الحجه، خب اینا میگن حجه قائم شده الان، هم بر عقل هم بر عکس، بر هر دو حجه قائم شده. بله خب همینه دیگه، اصلا خیلی خوب ببینید، الان منشأ شک ما اینه که آیا این زائد جزء این مقامت الحجه هست یا نه، اینا نمیدونیم. ما اون مقداری که میدونیم این است که نه جزء قامت الحجه، اما این جزء دهم اگر میدونستیم که اصلا نیست، که به قول شما دیگه شکی نبود، وقتی شک نباشه دیگه نیاز به قاعده اشتغال یقینی نداریم، اما احتمالشو میدیم در داخل این باشه، یعنی احتمال میدیم که اینم حجت داشته باشه. او وقت بعد ایشون میفرمد آقا اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد در دائره ای که محتمل الحجت جریان نداره، در دائره ای که یقینی الحجت جریان داره. چرا؟ یعنی این باز با شک سازگاری داره؟ یعنی ما در یه موردی شک داریم نسبت به یه مقدارش هم یقینا حجت قائم شده، اینجا هم اینجا شک داریم دیگه. نه، علم تفسیرش به عقل داریم، نسبت به این شک نداریم، نسبت به این شک نداریم، نسبت به این حجت قائمه تمامه. همونی که از اول میگفتیم که نسبت به عقل بیان چیه تمام، اما نسبت به اکثر شک داریم ما، آیا این اکثر جزء این عقل هست یا نیست. اگر عرض کردم اگر این برم اصلا شکی نبود دیگه نیاز به این قاعده اصلا نبود، بگوید مامان هر جد نماز این نه جز رو داره و چیز دیگه غیر از اینم نداره، خیلی شکی دیگه نبود این نه جز رو اتیان میکرد، اما احتمال بودیم این جز دهم داخل در او باشه. پس ببینید بفرمایید چیا؟ متعلق اشتغال یقینی اونیش که قامت الحجه علیه، همون نه جز میشه، همون نه جز، نه دیگه همین، ایشون همین رو میگه. ببینید آخه شما نه دیگه بنا شد بین صلات و اجزا رو تفکیک نکنیم، بنا شد جدا نکنیم، عنوان صلات همون اجزا، اجزا همون صلات، فرقی نمی کنه. شما یه وقتی کسی ببینید باز اینا این چند روزه نکات خیلی خوبی رو ما از امام نقل کردیم، ببینید یه وقتی کسی میاد میگه آقا تکلیف تعلق پیدا کرده به یک عنوان کلی صلاح، تکلیف به او تعلق پیدا کرده و این اجزا محصل اون عنوانه، اگر این رو بگیم اصلا بحث صورتش عوض میشه. اون وقت اگر این رو بگیم بگیم آقا نسبت به همون عنوان کلی صلاح اشتغال یقینی هست، نسبت اشتغال یقینی داریم نسبت به اون، اما نمیدونیم این نوجود محصل او هست یا محصل او نیست، عقل میگوید که باید یه کاری بکنی که محصل باشه، جز ده هم هم بیان. اما اگر اینا رو همه رو گذاشیم کنار، بوده آقا اینجا تکلیف اگر تعلق به مرکب پیدا کرده، مرکب این اجزا، اجزا این مرکبه، این یک. بین اجزا و مرکب عنوان محصل و محصل نیست اصلا. اینا رو همه رو گفتیم. بعد از این که این مطالب روشن شد میفرماد خب الان تکلیف چه در لو پیدا کرده؟ قامته. اصلا همه اصطلاحات رو باید بذاریم کنار، مرکب، اجزا، همه رو بذاریم کنار. بگیم آقا چقدر دلیل داریم بر چه چیزی حجت قائمه بر این نه جز؟ اصلا فرض کنید اسم این نه جز هم نمیدونیم چیه، برای اینکه این نه جز رو مکلف باید بیاره ما دلیل داریم. خب عقل میگه همین رو بیار، اما اونی که دلیل برش قائم نشده و ما احتمال میدیم در واقع شارع واجب کرده باشه، عقل میگه او لزوم اتیان نداره و لزوم اطاعت نداره. میگه به مقداری که شارع بیان کرده اتیان واجبه. همینجا این مطلب رو که در اون بحث گذشتم عرض کردیم اشاره کنیم. مرحوم آقا مصطفی رضوان الله علیه ایشون یه ادعایی کرده اما هیچ دلیلی بر این مدعا ذکر نکرده. ایشون فرموده است که این قاعده اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، این مربوط به اشتغال ذمه است و مربوط به باب دیونه. مثلا یک کسی به کسی بدهکاره، الان شک میکنه که آیا دینشو داده یا نداده، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، باید بره دینو بده. اگر گفتیم این قاعده اینجا جاریه، کسی به کسی بدهکاره، نمیدونه 9 تومن بدهکار یا 10 تومن بدهکاره، روی بیان ایشون باز باید بره 10 تومن رو بده، چون اصل ذمه مشغول به دین بوده، نمیدونه 9 تومن یا 10 تومن، باید بره 10 تومن رو بپرده. ولو اینکه فتاوا این یعنی مشهور اینطور نیست، مشهور میگن به مقداری که یقین داری باید داری بپردازی، اما رو بیان ایشون حالا بخواییم پیش بیاییم. ایشون میفرماید این قاعده اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، این در باب دیونه اما در باب تکالیف نیست. در باب تکالیف ملاک ما قامت الحجه است. حالا بعد میشه این اصل این مطلب از مرحوم والدشون گرفتن. عرض میکنم که میفرمایند این قاعده اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد در باب تکالیف جریان ندارد، چون ملاک در باب تکالیف این است که چه مقدار حجت برش داریم ما. به عبارت اخرى میخوان بگو بفرمان در باب تکالیف ما چیزی به نام اشتغال ذمه نداریم. الان شعار نماز بر ما واجب کرده، نماز بر ما واجب کرده، ذمه ما مشغوله؟ نه. ولذا اینجا نمیان میگن ذمه ما مشغول است به وجوب صلات، ذمه ما مشغول است به وجوب روزه. نه. بله، برای اینکه ذمه یه امر اغلاییه. اغلا در باب ذمه میان میگن آقا اگر مالی دینی باشه ما رو براش اعتبار میکنیم، اما این یه تکلیفه. در باب ذمه اگر انسان از دنیا رفت باز اغلا استمرار همون اشتغال ذمه رو دارن، میگن این میت مدیون بوده، هنوزم مدیون هست، برای مرده. اما در باب تکالیف آدمی که مرده که دیگه تکلیف برش معنا نداره. بله؟ میدونم حق الهی بر ما لزوم امتثال داره، همینه دیگه، همین ایشون میخواد بگه حق الله اصلا همینه، از این از بیان ایشون استفاده میشه. ولی اینکه تفسیر نفرمودن، ایشون میخواد بگه در باب حقوق الناس اشتغال ذمه است، در باب حق الله اشتغال ذمه نیست، ولذا در دوران بین حق الله و حق الناس حق الناس مقدمه. الان در دوران اینکه آدم یه پولی داره طلبکارم میگه آقا پول من رو بده، از این برم میخواد حج بره، اینجا من دینش رو مردازه. اگه روایتم نبود همینطور بود، اگه روایتم نبود میگفتیم باید حق الله حق الناس رو بده. چرا؟ یکی از مبانیش همینه که حق الناس درش اشتغال ذمه است، هم مالی اشتغال ذمه نیست. حالا ببینید، عرض میکنم که یعنی نتیجه این مطلب این میشه، اینی که ما بگیم آقا وجوب نماز در ذمه آمده، این یه تعبیر مسامحیه، خدا رو تکلیف کرده باید ما انجام بدیم، اما به عنوان اشتغال ذمه مطرح نیست، ذمه مشغول نمیشه. خب حالا ما به ایشون عرض میکنیم که اصل این فرق رو ما میپذیریم از شما، یعنی در باب، خوب دقت کنید اینجا رو، در باب دیون ما اشتغال ذمه داریم، ذمه مشغول میشه، در باب ضمانات، در باب تکالیف اشتغال ذمه نداریم، ولذا در باب تکلیف چیزی به نام ضمان معنا نداره، بگیم من ضامنم نماز رو انجام بدم، نه معنا نداره اصلا. ولی اینی که شما میاد بگید اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، این حکم عقلیه. عقل کجا بین این دو تا فرق گذاشته؟ عقل میگه اگر یه ذمه مشغول شد، حالا یا به دیون یا به حقوق الهی، حقوق الهی درست عنوان ضمان رو نداره، اما خطابیست متوجه به مکلف و عقل میگه باید این رو بیاره. شما میخواید بگید اینجا نمیشه اسمش اشتغال گذاشت، اشتغال ذمه نیست، اما بالاخره شارع این تکلیف رو متوجه ما کرده، ذمه مشغول نیست، اما این تکلیف رو شارع متوجه کرده. شارع فرموده ایها الناس اقیموا الصلاة یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزه بر ما واجب میشه، بر ما واجب میشه قبول داریم، یعنی نمیگیم این ذمه مشغوله، یعنی ما عقلا باید این دستور رو اطاعت بکنیم، اگرم مردیم نمیگیم ذمه‌مون به این مشغوله، مثل باب دیون هم نمیگیم. درسته، این اصل این فرق درسته، اما اینی که عقل بین این دو مورد در لزوم امتثال فرق میذاره از کجا؟ عقل فرق نمیذاره، یعنی عقل در هر دو مورد حکم براءت یقینی داره، عقل هم در اون جایی که ذمه مشغوله و باب دیونه یک، و هم اونجایی که باب تکلیفه، میگه اگه تکلیفی متوجه تو شد تو باید انجام بدی. شما اگر بعد از اینکه وقت تمام شد شک کردید نماز رو خوندید یا نخوندید، عقل چی میگه؟ بله عقل رو باید انجام بدی. حالا یه دلیل آمده برای اینکه میگه اگر بعد از وقت شما شک کردید، اینجا دیگه بنا رو بگذارید بر اتیان، برای اینکه انجام دادید، اما اگر ما این دلیل رو نداشتیم عقل میگه باید انجام بدید. پس ببینید، به ایشون هم عرض میکنیم اصل فرق بین این دو مورد درسته، ولی عقل بین این دو مورد فرق نمیگذاره، عقل در هر دو میگه باید اطاعت کرد، ملاک در هر دو اطاعته. و اساسا ببینی ما چند تا حکم از نظر عقلی نداریم، عقل یک حکم داره به نام لزوم الاطاعت، لزوم الاطاعت کجا؟ فی ما قامت الحجه، قاعده قبح عقاب بلا بیان تحت این قانونه، اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد تحت این قانونه. اینطور نیست که بگیم اینا چند تا حکم متعدده که عقل داره، عقل در باب تکالیف یک حکم داره، لزوم الاطاعت فی ما قامت الحجه، همین. قوه اقام بلا بیان به این برمیگرده، اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد به این برمیگرده. همونجا در بحث مسئله حق و طاعت ما بحث لزوم دفع ضرر محتمل رو هم بیان کردیم، مفصل هم راجع به او بحث کردیم. اینا تمام برمیگرده به این لزوم الاطاعت فی مقامت الحجه، یعنی در اونجایی که حجت نیست. ضرر اگه ضرر دنیوی باشه که کبروی هم غلطه، در ضرر دنیوی دفع ضرر دنیوی واجب نیست. این همه مردم دارن اقدام میکنن هر روز کارهایی که در این ضرر دنیوی هم وجود داره، ضرر اخروی دفعش اونجای واجبه که حجت برش قائم باشه. اما اونجایی که من احتمال بدم یه عقابی باشه قیامت، عقل نمیگه دفعش لازمه. پس ببینید تمام اینها برمیگرده در باب اطاعت و معصیت به یک گرد لزوم اطاعت مولا فی ما قامت الحجه. این درست نیست؟ بله، یه یعنی تقسیم از ظاهریه، بله هر دو شکلی شد، هر دو شکلی میشه. بله بله. خب اینجا یه اشکال دیگه در این بحث مونده، این رو مطرح میکنیم فردا و انشاءالله این بحث رو تمام میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.